صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید. عیسی نامت چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال،
از مصر تا کنعان یا فلسطین امروزی فاصله زیادی نیست، ولی در حد فاصله بین این دو کشور در آن زمان قوم‌های بت‌پرستی چند ساکن بودند، از جمله اقوام اموری، حتی، فرزی، کنعانی، حوی و یبوسی ساکن بودند و قرار بر این بود که بنی اسرائیل در پیش روی خود به سوی کنعان تمام این اقوام را از بین ببرند تا به سرزمین موعود برسند. گذشتن از این موانع بزرگ جز با کمک خداوند مقدور نبود و این وعده‌ای بود که خداوند به موسی داد. و اینک من فرشته‌ای پیش روی تو می‌فرستم تا تو را در راه محافظت نموده بدان مکان که مهیا کرده ام برساند. از او بر حذر باش و آواز او را بشنو و از او تمرد منما، زیرا گناهان شما را نخواهد آمرزید چون که نام من در اوست. این بود کلام خدا. در این روزهای اقامت در سینا هر روز موسی و هارون به قله کوه می رفتند و فرامین خدا را دریافت و به قوم اعلام می کردند و کارهایی را که خدا فرمان به انجام آن می داد انجام می دادند. در یکی از دیدارها خدا دهر فرمان را که بر لوایح سنگی نوشته شده بود به موسی داد تا به عنوان عهد ابدی نزد قوم بیاورد.
در آخرین ملاقات با خدا موسی مدت 40 شبانه روز در قله کوه باقی میمونه و فرامینی که از خدا مبنی بر نحوه تقسیم هدایا، ساختن صندوق عهد و خیمه اجتماع و مذبح و خیمه مسکن، تهیه روغن برای روشنایی و لباس کهانت و تقدس کاهنان و مذبح بخور و فدیه و روغن مس و عطریات دریافت میکنه رو به قوم اعلام میکنه. حالا اجازه بدید کمی به عقب برگردیم. به اون زمانی که یهودیان در مصر آسوده در خانه های خودشون نشسته بودند و مصریان رو می دیدن که برای جرعه آب له له می زدند. چون که تمام آبهای مصر تبدیل به خون شده بود، ولی اونها پشت پنجره خونه های خودشون از آب گوارا می نشودند. به زمانی برگردیم که یهودیان در خانه های خودشون لمیده بودند و بیرون رو نگاه می کردند که قورباغه ها سطح کوچه ها و خانه های مصریان رو پوشونده بودند و از در و دیوار بالا می رفتند و روزی که پشه ها و ملخ ها سطح زمین رو پوشوند، ولی حتی یک پشه یا یک مگس یا یک ملخ در خانه اونها نبود. به اون روزی بریم که بلایی ناگهانی در میان دامهای مصریان میفته و تمام گاوها و گوسفندان و شترها و سایر دامهای مصریان مثل برگ درختان در پاییز که خزان به جانشون میفته بر زمین میریزند، اما دامهای یهودیان سالم باقی میمونند. عزیزان، به اون روزی برگردیم که یهودیان در زیر نور چراغ‌ها در خانه‌هاشون می‌نشستند و مصری‌ها در میان تاریکی مطلق فرو رفته بودند و کسی دیگر رو نمی‌دید. به اون روزی برگردیم که دانه‌های درشت تگرگ از آسمان فرو ریخت و بر سر هر مصری و هر دامی که می‌افتاد اونها رو می‌کشت، اما در اصابت به سر یهودیان و دام‌های اونها هیچ خسارتی به اونها وارد نکرد. و به اون بامداد وحشتناکی برگردیم که ناله و فریاد مادران و پدران مصری به آسمان می رفت، چون هر خانواده نخست‌زاده خودش را از دست داده بود، اما نخست‌زادگان اسرائیل به آرامی تنفس می کردند. بیایید به اون روزی برگردیم که فرعون پس از اون همه مقاومت در مقابل درخواست 3 روزه خروج اسرائیل، ناگهان تسلیم میشه و فرمانی مبنی بر اخراج کلیه یهودیان از مصر رو با تمام دارایی ها و اموالشون صادر میکنه. بیایید به اون روزی برگردیم که کوچ کنندگان یهودی در ساحل دریای سرخ، در حالی که سپاهیان مصر اونها رو تعقیب میکردند، نه راه پس داشتند و نه راه پیش، اما خداوند ناگهان دریای سرخ رو برای اونها باز میکنه و سپاهیان فرعون که در تعقیب اونها بودند وارد دریا میشند و آبهای شکافته شده به جای خودشون بر میگردند و تمام سپاه مصر در اون غرق میشه. بیایید به اون روزی برگردیم که سرود رهایی و سپاسگزاری قوم اسرائیل در یک همسرایی عظیم و میلیونی به عرش خدا میرسه. به اون روزی برگردیم که خدا نان رو در صحرا و گوشت رو در آسمان برای بنی اسرائیل و آب گوارا رو از صخره برای قوم اسرائیل تدارک می‌بینه. اما عزیزان، واکنش این قوم با این همه تجربیات عجیب و شگفت انگیز چه بود؟ فقط و فقط گله و شکایت. بیچاره موسی چگونه با این قوم سر کرده بود؟ موسی آب نداریم، موسی نان نداریم، موسی خانه نداریم، موسی خسته شدیم، موسی علوفه نداریم. موسی و کار موسی این بود که شبانه روز در حضور خداوند زانو بزن و از او بخواد و بخواد و بخواد: خدایا، مردم دارن من رو سنگسار میکنن، مردم آسی شدن، مردم نان میخوان، آب میخوان. و خداوند هم سخاوتمندانه عطایای خودش رو میرسوند. ولی شاهکار اصلی قوم اونجا بود که وقتی موسی پس از 40 روز عبادت و مشورت با خدا پایین میاد، با کمال تعجب میبینه که مردم بت‌پرست شدند. موسی هارون برادرش رو صدا میزنه و میگه: هارون برادر من، من تو رو بر این قوم گماشتم تا در غیاب من قوم رو هدایت و رهبری کنی، ولی با کمال تعجب میبینم که بت‌پرست شدند. میشه بگی جریان چیه؟ هارون میگه: برادر من گناهی ندارم. وقتی اومدنت به تأخیر افتاد، زمزمه ها در قوم قوت گرفت و اونقدر بالا رفت که به صراحت از من تقاضا کردند براشون بت بسازم تا پرستش بکنند. من هم از ترس جان خودم دستور دادم هر کس هر زینتی از طلا داره رو نزد من بیاره. پس هر کس گوشواره و گریوبند و هر زینتی که از طلا داشت به من داد و من تمام طلاها رو ذوب کردم و با اون این گوساله رو برای قوم ساختم تا آروم بگیرن. اونها هم با کمال بیشرمی هلهله و شادی کردند و گرد گوساله طلا رقصیدن و سرود خوندند. ای اسرائیل، این گوساله خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. من هم از ترس جونم مذبحی برای اون گوساله ساختم و مردم قربانی های سوختنی بر اون می گذرونند و در شادی و خوردن و نوشیدن و جشن هستند. البته ناگفته نمونه که خدا از پیش جریان رو به موسی اطلاع داده بود. خداوند به موسی گفته بود که ای موسی، عجله کن و به زیر برو، چون قومی که از مصر بیرون آوردی فاسد شده و برای خودش گوساله ای از طلا ساخته و اون رو سجده میکنه و اون رو خدای خودش میدونه. الحق این قوم، قوم گردن کشی هستند. حالا میخوام تمامی اونها رو در خشم خودم هلاک بکنم. بیهوده وساطت قوم رو نکن. اما موسی نزد خداوند التماس میکنه: ای خداوند، چرا خشم تو بر قوم خودت که با قوت عظیم و دست زوراورت از زمین مصر بیرون آوردی مشتعل شده؟ خداوند اجازه نده که مصری ها ما رو مسخره بکنن که یهوه ما رو از مصر بیرون آورد تا در صحرا اونها رو بکشه. تمنا این که خشم خودت رو نسبت به قوم برگردونی و از تصمیم خودت منصرف بشی. عهد خودت رو ای خداوند با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بیاد بیار که به ذات خودت قسم خوردی که ذریت اونها رو مثل ستارگان آسمان کثیر میکنی. و بدین ترتیب خداوند از مجازات قوم صرف نظر میکنه. در حالی که موسی همچنان با هارون صحبت میکرد، از دور صدای هلهله و شادی قوم که برگرد گوساله طلا میچرخیدن شنیده میشد. گویا قوم اصلا فراموش کرده بود، گویا تمام گذشته خودش رو فراموش کرده بود. موسی از دیدن این اوضاع به قدری ناراحت شد که لوحایی رو که حاوی شریعت خدا بود رو به زمین میندازه و اونها خرد میشن و بعد گوساله رو خرد میکنه و به کناری میسته و میگه: هر کس با خداست نزد من بیاد. قبیله لاوی همگی به جانب موسی میرن و موسی اونها رو فرمان میده هر یک شمشیر خودشون رو بردارن و برادر و خواهر و همسایه بت‌پرست خودشون رو هلاک بکنن. و بدین ترتیب در همون روز به جای هلاکت کلیه قوم، فقط 30,000 نفری که بت‌پرست شده بودند کشته میشن. به هر حال جریان به حالت عادی برمیگرده و موسی میتونه کنترل اردو رو مجدد به دست بگیره و به سفر خودشون ادامه بدن. حق جویان عزیز، هم خدا و هم موسی این رو میدونستند که درون انسان اصلاح شدنی نیست. تصور این که قوم اسرائیل، قومی که خدا انتخاب میکنه تا قوم خاص او و مایه برکت جهان بشند، قومی مقدس و خداپرست بوده اشتباه است. اونها هم مثل همه انسان‌ها از گناه زاییده شده بودند و حتی اگه بخوایم منصفانه تر قضاوت بکنیم، روی برگردوندن اونها از خداوند با اون همه چیزهای عجیبی که از او دیده بودند گناهی بود فراتر از اون چه که اون رو از گناه ذاتی می نامیم. اما عزیزان، خداوند عهدی با نسل ابراهیم بسته بود که صرف نظر کردن از اون عهد براش غیر ممکن بود و درست هم نبود، برای اینکه اون خداست و قول خدا یکی هست. این نسل می باید در اوج و فراز تاریخ درگیر با موقعیت‌ها و شکست‌ها، کامیابی‌ها و ناکامیابی‌ها، عصیان‌ها و اطاعت‌ها و پستی و بلندی‌ها به اون جایی که خدا در نظر داشت برسه، چون خدا برای این قوم نقشه‌های ویژه و خاصی داشت. جلال بر نام خداوند باد.
اسرائیل پس از ارتکاب گناه بت‌پرستی با شفاعت موسی در نزد خدا با مجازاتی اندک سبکتر که خدا می‌خواست به آنها وارد آورد سفر را آغاز کردند. خداوند پس از آن ماجرای تلخ بت‌پرستی قوم اراده نمود حضور خود را در میان قوم تثبیت نماید، باشد که دیگر قربانگاه و مذبح برای بت‌ها نسازند، و بدین ترتیب بود که فرمان ساختن خیمه اجتماع را به موسی اعلام نمود. عزیزان، وقتی از ما پرسیده می شود خدا کجاست، بلافاصله می گوییم خدا در همه جا حضور دارد. این مورد کاملا درست است. خدا در آن واحد در همه جا حضور دارد، ولی خدا به خاطر اینکه پرستش های انفرادی را زیر یک سقف جمع‌آوری کند، اراده نمود محلی به عنوان نماد حضور خود در میان مردم ایجاد کند و ما امروزه آن نماد را به صورت کنیسه یهودیان، کلیسای مسیحیان، مسجد مسلمانان، معبد بوداییان و مشاهده می کنیم. اساس یکیست و آن جایگاهیست که مردم احساس کنند می توانند با خدای خود راز و نیاز کنند و همچنین کمکیست در جهت مشارکت و همدلی کسانی که خدا را عبادت می کنند.
در میان قوم کوچنده بنی اسرائیل اتفاق ناگواری افتاده بود. اونها در مصر عادت کرده بودند محل خاصی برای گذراندن قربانی و پرستش داشته باشند، ولی در حین کوچ به این مهم توجه نشده بود. قوم جای خالی یک عبادتگاه رو احساس می‌کرد. وقتی برگشتن موسی از کوه سینا طولانی میشه، زمزمه هایی در میان قوم برخواسته میشه و مردم پیش هارون میان و میگن این مرد موسی که ما رو از زمین مصر بیرون آورده، نمیدونیم چه به سرش اومده. شاید تصور می‌کردند موسی بالای کوه دچار صاعقه شده و دیگه بر نمی‌گرده. شاید درخواست اونها مبنی بر این که هارون براشون گوساله‌ای بسازه دلیل بر این باشه که اونها وقتی که در مصر بودند بت‌پرست شده بودند. بت‌پرستی در مصر در اون روزگار امری رایج بود. خدا هم بنا به تمایل خاص قوم به موسی دستور ساختن و استقرار خیمه اجماع رو میده. خیمه اجماع شکل اولیه عبادتگاه یا کنیسه هست که نخست به صورت خیمه بود و سپس سامان میگیره و به صورت معبدی ساخته میشه که از سنگ و چوب هست. موسی خیمه خودش رو تبدیل به مکان جمع شدن قوم برای عبادت و یا خیمه اجماع میکنه. پس از استقرار خیمه اجماع مرسوم میشه که قوم بر در خیمه های خودشون میستادن و هنگامی که موسی عازم خیمه اجماع میشد حضور خداوند به صورت ابری بر در خیمه می ایستاد و موسی داخل می شد و قوم زانو می زدند و خداوند رو سجده می کردند. و همین خیمه بود که خداوند با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خودش سخن می گه. با تکرار این مکالمه های دوستانه وسوسه دیدن روی خدا در موسی قوت می گیره و به خدا اینطور می گه: خداوندا، تو به من گفتی فرشته ای رو میفرستی تا من رو هدایت بکنه. او کیست؟ مگه نگفتی که من رو به نام میشناسی و در حضور تو فیض پیدا کردم؟ اگر اینطور هست اراده خودت رو به من بگو، طریق خودت رو نشونم بده تا بیشتر از پیش تو رو بشناسم و مستفیض بشم. خداوندا، این مردم آواره قوم تو هستند. و خداوند به موسی گفت: نترس، تو را آرامی خواهم بخشید، من خودم رو به تو نشون میدم. و موسی با هیجان و شادمانی میگه: پس ای خداوند، تا روی خود را به من نشان نداده ای ما را از اینجا بیرون نفرست، چون در این صورت مطمئن خواهم شد که من و این قوم مورد لطف تو قرار گرفته ایم، چون در اون صورت این قوم با امتیاز مشاهده روی تو بر جمعی قوم های روی زمین برتری خواهند داشت. خداوند گفت: تو از نظر من فیض یافته ای و من تو را به نام می شناسم، درخواستت را اجابت می کنم. و موسی درخواست می کنه: استدعا می کنم شکوه و عظمت خود را به من نشان بدی. و خدا به او می گه: جلال من در احسان و رحمت و رحمت بر قوم آشکار شده، ولی روی من رو نمی تونی ببینی، چون هیچ کس نمی تونه روی من رو ببینه و زنده بمونه. اما به تو اجازه میدم من رو از پشت ببینی، پس به قلعه بیا و در صخره پناه بگیر تا من لحظه ای از پیش رود بگذرم و من رو نه از رو به رو بلکه از پشت ببینی. خودت به تنهایی بیا، هیچ کس هم از انسان و حیوان بر کوه نباشه. دو لوح سنگی هم به جای اون الواحی که در اثر خشم شکستی با خودت بیار تا فرامین خودم رو بر روی اون بنویسم. موسی پس از یک گفتگوی طولانی با خدا با دو لوح مکتوب از کوه به زیر میاد. هارون و جماعت بسیاری در دامنه کوه منتظر موسی بودند. با مشاهده موسی یکه میخورند، چون صورت موسی مثل برف سفید شده بود و میدرخشید. همگی با ترس و لرز از او فاصله میگیرند. حق جویان عزیز، حالا بیاید کمی به عقب برگردیم، به باغ عدن. صدایی چون وزش نسیم در باغ می پیچه: آدم کجایی؟ و آدم میگه: پشت شاخه ها پنهان شدم. آیا دو نفر دارند قایم موشک بازی می کنند؟ خیر، این گفتگوی صمیمانه دو نفر که همدیگر رو به خوبی می شناسند، با هم دوست هستند، شاید هر روز یک بار همدیگر رو ملاقات می کنند. دیدن خدا آدم رو به لرزه وا نمی داره. صدای خدا قائم رو بر جای خودش میخکوب نمی کنه. شنیدن صدای خدا و دیدن روی خدا یک مسئله کاملا عادی هست. ولی چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که دیدن روی خدا آرزوی موسی و موساهای دیگر روزگار هست؟ خدا روی خودش رو پوشوند. چرا این کار رو کرد؟ چون انسان حرف اون رو گوش نکرده بود، از او اطاعت نکرده بود و بدین ترتیب محکوم میشه که دیگه از حضور خدا رانده بشه و دیگه هیچ وقت قادر نخواهد بود که خداوند رو ببینه. حالا دیدن روی خدا مترادف بود با سنگ کوب کردن. شنیدن صدای خدا وحشت آفرین شده بود. اون مصاحبت دوستانه، اون همکلامی صمیمی تمام شده بود. خدا از صمیم قلب مایل به چنین وضعیتی نبود، چون انسان رو دوست داشت و میخواست با انسان بمونه. اما گناه حائل بین انسان و خدا میشه، چون تقدس خدا با گناه نمیتونه یک جا جمع بشه. گناه در حضور تقدس خداوند هیچ راهی نداره. پس چه باید کرد؟ موسی خدا رو نه از روبرو بلکه از پشت و در حین عبور میبینه و چهرش درخشان میشه. بارقه ای از تقدس موسی رو فرا میگیره. عزیزان، موسی در گفتگو با خدا قولهای زیادی رو از او میگیره. او با خدایی روبرو میشه که به او میگه دید غضب و کثیر الاحسان هست. گفته بود گناه و عصیان رو میامرزه، ولی گناه تا پشت سوم و چهارم شخص گناهکار بی سزا نمیمونه. عزیزان، شما چه برداشتی از این قول خدا دارید؟ در جایی میگه گناه و عصیان رو میامرزم و بلا فاصله میگه گناه تا پشت سوم و چهارم شخص گناهکار بی سزا نمیمونه. عزیزان، ما پاسخ این ابهام رو در کتاب مکاشفه پیدا میکنیم. خداوند طرحی آماده کرده تا به اون وسیله گناهان تمام بشر آمرزیده بشه، ولی در اون ملکوت موعود، اون ملکوتی که خود خدا بر جهانی تازه سلطنت میکنه، انسان ها با توجه به نحوه زندگی خودشون پاداش هایی میگیرند. یکی پاداش بیشتر و دیگری پاداشی کمتر، چون همه انسان ها در جهان یکسان نیستند. حضور خداوند همیشگی هست. در اون ملکوت مرگی در کار نیست، ابدیت و جاودانگی حکم فرماست. و نکته مهم دیگه، محسوب کردن گناه یک شخص به پشت سوم و چهارم او هست. چرا باید وقتی کسی مرتکب گناهی میشه، فرزندها و نوادگانش تا پشت چهارم از اون گناه تأثیر بگیرند؟ عزیزان، این سوال مهمیه. چرا من باید تاوان گناه کسی رو بدم که چند نسل قبل از من زندگی میکرده؟ فراموش نکنیم که فرزندان انسان هنوز هم تحت تأثیر گناه والدین خودشون قرار دارند. والدین بسیاری از خصوصیات اخلاقی زشت خودشون رو به فرزندانشون منتقل می کنند. تربیت خانوادگی یکی از عوامل مؤثر شخصیت سازی کودک است. وقتی کودک که نهالی ترد و شکننده است در محیطی بی بند و بار رشد می کنه و به گناه اهمیت نمیده و اون رو مهم تلقی نمی کنه، خود به خود به گناه آلوده میشه. البته استثناء وجود داره، اما بیشتر تأکید ما بر روی صفات ارثی هست. حقجویان عزیز، همه ما روزی در پیشگاه تخت سفید داوری خداوند که عادلانه است قرار می گیریم. ایمان به فدیه‌ای که عیسی مسیح برای گناهان ما پرداخت کرده به منزله ردای عدالتی هست که بر ما پوشیده می شه و شایستگی حضور در آن ملکوت جاودانی رو پیدا می کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.